نظر بار دل خیشتن است که چرا باف نظر بار دل خیشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از نیازهای واقعی که همه انسان‌ها دارن اینه که در زندگیشون آرامش داشته باشن، تو زندگیشون خوش باشن، خوشنود به زندگی، رضایت از زندگی داشته باشن. این از نیازهای واقعی انسان هست، نیاز کاذب نیست. هر انسان این نیاز رو داره. شما تو قرآن ببینید خداوند متعال اولین خطابی که به حضرت آدم و حوا میکنه این هستش که اسکن انت و زوجک الجنه، اسکن، سکونت داشته باش. این کلمه سکونت همونی هست که کلمه مسکن هم از همین گرفته شده. مسکن یعنی جایی که جای آرامش، جای سکینه است، جایی هستش که آدم باید توش آرامش داشته باشه. خداوند متعال به حضرت آدم میفرماید که اسکن، سکونت داشته باش، با آرامش خودت و همسرت در بهشت زندگی بکنی. چون اگر آدم تو زندگیش آرامش نداشته باشه، اگر سکونت نداشته باشه، نمیتونه وظایفش رو انجام بده. اگه اضطراب داشته باشه، اگر در هم ریخته باشه، نمیتونه نقش خودش رو تو زندگی ایفا بکنه. شما ببینید حرفه‌ای ترین نقاش اگه بخواد نقش بکشه باید یه جای آرامی باشه. رو اسب اگر مثلا نشسته تو اسب سواری نمیتونه نقاشی کنه. اگر توی قایق تندرو باشه رو امواج نمیتونه نقش بکشه. باید یه جای آروم باشه تا این نقاشیش رو انجام بده. خداوند متعال یکی از اسماءش مصوره، تصویرگره. خداوند نقش و اثر تو عالم، تو تمام عوالم وجود، پروردگار عالم نقش‌های زیبا داره. خداوندی که نقش میزنه چون خودش معدن و منبع آرامش هستش، منبع سکینه و طمأنینه هست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. بنابراین عنایت بفرمایید، این یه نیاز واقعیه که همه ما داریم تو زندگیمون آرامش داشته باشیم، رضایت از زندگی داشته باشیم، طمأنینه داشته باشیم، مضطرب و پریشان نباشیم. آرامش هم یه امر درونی هستش، تو بیرون آدمان الزامن نیست. درسته که اگه بیرون آدمان رفاه داشته باشن، ثروت داشته باشن، امنیت داشته باشن، اوضاع سیاسی اقتصادیشون و اجتماعیشون خوب باشه، قطعا تأثیرگذار هست تو آرامشش. اگر بد باشه اوضاع بیرونی قطعا میتونه اضطراب درست کنه در درونشون. اما الزامن اینجوری نیست که هر کسی بیرونش خوب باشه، ثروت و رفاه داشته باشه، حتما درونش هم خوش باشه، حتما درونش هم آرامش داشته باشه. نه، ایشه بس بیرون آدم خیلی راحت باشه، خیلی خوشی باشه، اما درون در هم ریخته است. یه فیلسوف یونانی حرف بسیار زیبا و حکیمانه میزنه، میگه دید انسانها به حوادث روزگار مهمتر و با عظمتتر از خود حادثه هاست. دید آدم ها، نگاهی که دارن به حادثه ها، مهمتر و با عظمتتر از خود حادثه ها هست. شما با چه عینکی داری نگاه میکنی به حوادث، به زندگی، به دور و برت؟ این عینک اگه سیاه باشه همه چی رو سیاه میبینی، همه چی رو تاریک میبینی. به قول برادر بزرگوار بنای قرائتی گفت کسی که عینک مثلا فرض کنید قرمز میزنه، شلغما رو هم لبو میبینه، همه چی رو عوضی میبینه. کسی که عینک زرد بزنه علفا رو هم کاه میبینه. این عینک و دیدی که آدم داره به اطرافش. این فیلسوف یونانی میگه دیدی که انسان به حوادث داره مهمتر و با عظمتتر از خود حادثه هاست. چون دید انسان هست که حادثه ها رو بزرگ یا کوچیک میکنه. گاهی موقع یه حادثه کوچیک برای انسان پیش میاد، آدم میرزه به هم دیگه، یه حادثه کوچیک. چون خود شخص آدم کوچیکیه، ظرفیتش کمه، دیدش اشتباه هست، آدم میرزه به هم دیگه. توی کنکور مثلا جوانی قبول نمیشه، فرض کنید اون رشته ای که میخواد بره تو کنکور نمیتونه بره، اصلا دچار افسردگی انگار میشه. توی ازدواجی مثلا بخواد با کسی ازدواج بکنه یه شکستی میخوره، خدای نکرده دچار خودکشی میشه، توی معامله ضرر میکنه، قنباد میگیره. ببینید اگه کسی از بیرون نگاه بکنه تعجب بکنه که بابا یه رد شدن تو کنکور، یه ازدواجی مثلا با یه موردی فراهم نشدن که نباید اینجوری آدم رو بریزه به هم دیگه. ولی خب دیگه به قول همون فیلسوف، دید او وقتی چنین هست که این مسئله رو بزرگ میدونه، وقت کنارش خورد میشه، میشکنه. درست نقطه مقابل بعضی هستشون که چون دیدشون درسته، درون درست، نگاهشون به حوادث هست، بزرگترین حادثه ها و مصیبت ها اون رو از پادر نمیاره. شما مثلا به عنوان مثال ببینید مصیبتی که بر سید الشهدا علیه السلام تو روز عاشورا وارد شد که مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین مصیبت که تمام انبیا با وجودی که بلاهای سنگین کشیده بودن، بر زبانشون این بود که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چون داستان حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو بر انبیا گفته بودن، حضرت جبرئیل برای انبیا گذشته گفته بود که پیغمبر آخرالزمان فرزندش چی میکشه. با وجود این که امام حسین این مصیبت سنگین رو داشت، اما ببینید تو گودال قتلگاه، اونجایی که سر مبارکش زیر تیغ بود، اونجا این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس با طمأنینه و آرامش، آرامشش رو چیزی به هم نزد، خوشنود هست به خدای خودش، در هم نریخته، مضطرب نیست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، حالا دیگه برگرد، مأموریت تو عالم انجام دادی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا امام حسین که جای خود داره، خواهر بزرگوارش زینب کبرا که مصیبت هایی که کشید کوه رو از پا در می آورد، اما دیدش با عالم جوری است که میگه جز زیبایی ندیدم، جز قشنگی ندیدم. ببینید دید انسان به حادثه ها چقدر مهمه، بزرگترین مصیبت ها، اما وقتی آدم با ظرفیت با دید درستی باشه اونو کوچیکش بکنه. یکی از اساتید بود در قوم، خدا رحمتش کنه، آقای علی صفایی رحمت خدا بر ایشون، چون گفت سر سفره نشسته بودیم با یکی از رفقا، غذا داشتیم میخوردیم، پیازم بود سر سفره، اتفاقا خیلی پیاز تیز و تندی هم بود، این رفیق ما داشت میخورد، خیلی هم خوشش میومد پیاز، یه بچه‌ای داشت بازی میکرد، همینجوری دوید اومد سر سفره، این پیاز رو برداشت گذاشت دهنش، تا گذاشت دهنش یه مرتبه سوخ، اشکش جاری شد، شروع کرد گریه کردن. این رفیق ما خندید، گفت این تیز و تندی پیاز که بزرگترا رو به سمت خودش جذب میکنه، هرچی پیاز تیزتر باشه اونی که بزرگتر هستش بیشتر دوست داره، اما اونی که کوچیکتره رو فراری میده و عشق او رو در میاره. بعد گفتش که حادثه ها هم همینجورن، حادثه های سنگین، بلاها و مصیبت های سنگین که کوچیکترا رو فراری میده، اما اونی که بزرگه، اونی که بالغه، اونی که رشد کرده، شونه از زیرش خالی نمیکنه، تازه زیر بار بلا بهره هم میبره، بزرگ هم میشه. این واقعا درس بزرگی هست که حادثه هایی که تو عالم به وجود میاد آدمو نشکنه، مضطرب نکنه، آدمو به هم نریزه، آدم رو به هم نریزه. در کتاب سفینه البحار مرحوم محدث قمی یه قضیه نقل کرده، خیلی قضیه درس آموزی هست، شاید شنیده باشید. اونجا هستش که حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا ارنی احب خلقه که الیک، خدایا محبوب ترین کس رو پیش تو به من نشون بده. خداوند متعال خطاب کرد به حضرت موسی که برو فلانجا، اون محبوب ترین بنده من اونجاست. البته معلومه دیگه محبوب ترین بنده بعد از خود حضرت موسی، ولی از همه محبوب تر اون زمان خود حضرت موسی بود. حضرت موسی طبق آدرس رفت، برخورد کرد، فوقع علی رجل مجزوم مقعد ابرس، برخورد کرد به یه آقایی که سه تا مشکل داشت، یکی اینکه جزامی بود مجزوم، یکی اینکه زمینگیر بود فلج بود، و سوم اینکه بیماری برس داشت، پیسی، لکه هایی که رو پوست می افته. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، اون محبوب ترین فرد، عابد ترین فرد اینه. از خداوند متعال سوال کرد که خدای من درست اومدم؟ جبرئیل نازل شد گفت یا موسی درست اومدی، آدرس همینه. و الان من مأمورم بینایی این فرد رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، به خدا متعال عرض کرد که متعتنی به ما حیث شئت و سلبتنی یاه ما حیث شئت. خدایا خودت دادی خودت هم گرفتی، یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، به او گفتش که بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر مستجاب الدعوه الهی هستم، میخوای از خدا برات بخوام که این مشکلاتت رو رفع بکنه؟ برگشت یه جمله به حضرت موسی گفت، مقصودم همینه، از بیان همه این داستان مقصودم همینه، یه جمله به حضرت موسی گفت، گفت یا موسی اختیاره لی احب الی من اختیاری. البته نگید چطور حضرت موسی و این شخص عربی حرف میزدن، اون زمان عبری بوده، این چون تو روایات اهل بیت بوده، مثل قرآن که از حضرت موسی وقتی نقل میکنه عربی نقل میکنه، چون تو روایات اهل بیت بوده اینجوری نقل شده. به حضرت موسی گفت یا موسی اختیاره لی احب الی من اختیاری، من اختیارداری نمیکنم، خدا صلاح دیده، هر موقع داده خودش صلاح دیده گرفته، من اختیارداری نمیکنم. ببینید وقتی دید اینجوری است که این ملک خدا داره، وقتی دید اینجوری هستش که من که بندگیشو کردم، اگر خودش صلاح داده به من داده، اگر صلاح داده از من گرفته، او که بخیل نیستش که، از او که چیزی کم نمیشه. که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده و محبوبترین بنده خدا چنین کسی است که نگاهش به خداوند متعال با این حسن ظنه، این آرامش درون رو داره و شاکر خداست تو سنگین ترین بلاها. خوش به حال اینجور آدما. تو آخر دعای ابو حمزه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه جمله ای هست من تقاضا میکنم ازتون، شاید بعضیاتون حفظید، تقاضا میکنم ازتون اگر این جمله رو حفظ نیستید، آخرین جمله دعای ابو حمزه، آدرسش خیلی سرراست، اینو حفظش بکنید تو قنوتا یا سجده هاتون بخونید. خیلی جمله جمله بلندی است از امام سجاد علیه السلام. جمله اینه: اللهم اني اسالك ايمانا تباشر به قلبي و يقينا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي و رزقني من العيش بما قسمت لي يا ارحم الراحمين. خدایا اللهم اني اسالك ايمانا، خدایا از تو یک ایمانی میخوام، یک یقین و باوری میخوام که تو باشه رو بهی قلبی، همیشه با من باشی، همیشه حاضر باشی. خدا که همیشه حاضر هست، ما غایبیم که گاهی ما خدا رو نمیبینیم، حاضر نمیدونیم، ما گاهی موقع هستش که غایبیم و خدا رو نمیدونیم، نمیبینیم، محضرش رو درک نمیکنیم. خدای از تو ایمانی میخوام، اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، که همیشه با من باشی، حضور داشته باشی، حضورتو درک بکنم. و یقینن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدای از تو یک یقینی میخوام که بدونم حادثه هایی که رخ میده شانسی نیست، گتری نیست، تو این عالم حادثه هایی که برام رخ میده تو تقسیم میکنی، تو تقدیر میکنی، کار از دست تو در نرفته. هیچ حادثه ای تو این عالم شانسی نیست، یک ملکول تو این عالم بدون اجازه خدا جابجا نمیشه، یک برگ بدون اجازه خدا نمیفته. تو روایات ما، تو کتاب مستدرک الوسائل ببینید، روایت هستش پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، سرتون میخوره به یه جایی، یه سنگی میخوره تو سرتون، یه سردرد میگیرید، یه خاری میره تو دستتون. این حوادث کوچیک کوچیک در روایت داره، تمام اینا رو حسابه، یه کاری کردی، یه خار رفته تو دسته. ماها چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود دستم، یا تیغی رفت تو دستم. شانسی چی آقا جون؟ ما شانسی تو این عالم نداریم، همه چی رو حساب، همه چی رو حساب هست. گاهی موقع بعضیا میبینن تو زندگیشون گره افتاده، حالا یا زندگی مادیشون بی برکت هست، کاسبی خوب در نمیاد، مشکلات دارن، حالا کاری نداریم به ضعف مدیریت ها و سوء مدیریت ها و اون سر جای خودش. گاهی موقع ها خود آدم چوب های کارهای خودش رو میخوره، یا تو زندگی معنویش حال نداره، عشق نداره، سوز نداره، وقت میاد گله میکنی که حاج آقا من این همه دعا میکنم چرا درست نمیشه، چرا نه تو زندگی من گره است. خب عزیز من یه بازنگری خودتو بکن، یه جایی کاری کردی چوبشو خوردی، به خدا قسم اینجوریه. گاهی موقع ما ها حواسمون نیست، توی کاروان عروسی بوغ 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 نصف شب کاروان عروسی، یا آقایی بود خانومش تو همین کشور خود ما رخ داد، خونه که رفتید خانومش افتاده، وضعش بسیار خراب، سریع خانومش رو درد میکشید گذاشت تو ماشین و راه افتاد به سمت بیمارستان. تو راه که میرفت پشت یه کاروان عروسی قرار گرفت، دید این کاروان راه نمیدن، دیدید دیگر این کاروان عروسی گاهی موقع توی خیابونه اصلا راه نمیدن، همه بوغ. این بیچاره هر چی بوغ میزد که برن کنار، اونا مثلا حالا این بوغ تو بوغای اونا گم بود و مثلا اینم انگار داره همراهی میکنه با اونا، داره بوغ میزد، خانوم درد میکشید. این شد تا رسوند به بیمارستان خانومش تموم کرد و از دنیا رفت. البته این چیزی که دارم میگم خوشایند نیست. این آدم شروع کرد به انتقام گرفتن از کاروانهای عروسی، شروع کرد به انتقام گرفتن که بعد گرفتنش دیگه، حالا تو یکی دوتا بیشتر طول نکشید. اون وقت اون خانواده عروس، اون خانواده عروس و داماد یه مرتبه میبینن تو زندگیشون برای بچهش فلان مشکل رخ داد، برای خودش فلان مشکل رخ داد، کاسبیش ما از کجا داریم میخوریم؟ خدایا مگه نگفتی ازدواج بکن برکات میاد تو زندگی؟ ما ازدواج کردیم چرا برکت نداره؟ عزیز من برکت نداره، تو اون کاروان عروسی زدی یکی چاله درست کردی برای یه نفر، اون چاله گریبان تو گرفته، عالم بی حساب نیست. من نمیخوام بگم هر بلایی که سر هر کسی میاد، خوب اینو عنایت بفرمایید، نمیخوام بگم هر بلایی مصیبتی که سر هر کسی بیاد به خاطر یه گناهه، نه، اهل بیت هم خیلی بلا کشیده که به خاطر گناه نبوده، گاهی موقع بلاها برای ارتقاءه، برای بالا بردن درجه است، به خاطر گناهی نیست. اما از اون طرف خیلی از اوقات هم هست که به تعبیر قرآن ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم، هر مصیبت سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. تازه خدا میفرماید و یعفو عن کثیر، بسیارش خدا میگذره ازتون، نادیده میگیره. تو این فراز دعای ابو حمزه از خدا میخوایم که خدایا به من ایمانی بده که بدونم این عالم شانسی نیست، گتره‌ای نیست، حوادثی که پیش میاد و تو داری مقدر میکنی. و رزنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین، خدای منو راضی کن از زندگیم، خوشنود بکن که رضایت داشته باشم به قسمت و تقدیر. این دعا رو بخونید، این باعث آرامش روان آدم میشه، تو حادثه ها باعث میشه آدم نشکنه، آدم بدونه که این ملک خدایی داره که خدا داره رقم میزنه، خودشو تکیه بده به او. عذر میخوام از همتون، همین مقدار تمام حرفم همین بود. تو زندگی خوشنودی و رضایت از زندگی مهمه که امر باطنیه. این رضایت از زندگی میبانه کسی هستش که اینو باور داشته باشه که این ملک خدایی داره که داره رقم میزنه و اون خدا حکیمانه رقم میزنه حوادث رو. و اینم من عرض بکنم واسطه این که آدم به مقام رضا برسه، واسطهش امام رضاست. اگه کسی بخواد به مقام رضا تو زندگی برسه، راضی باشه با مقدرات خدا، رضایت داشته باشه و تسلیم باشه به مقدرات الهی، گله از خدا نداشته باشه، در نیفته با خدا، واسطه مقام رضا امام رضا علیه السلامه. اینجور نیست که به امام رضا که میگیم رضا، این القاب و اسامی معصومین از طرف خداوند متعال، اینجور نیست که به امام رضا علیه السلام که میگیم رضا، یعنی خودش به مقام رضا رسیده بود، این که معلومه، این که گفتن نداره. نه، تو این عالم هم هر کی میخواد به مقام رضا برسه باید اینجا متوسل بشه، باید در این خونه گدایی بکنه. خوش به حال اون کسی که در این خونه گدایی میکنه. من توی جلسه بود یه چیزی از آیت الله بهجت نقل کردم، این آخر بحث من باشه و از همتون عذر میخوام، حیف میدونم تو این جلسه با صفا این رو نقل نکنم. آیت الله فهری، این چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، آقازاده آی بهجت، آشخالی آقای بهجت که الان هستن، میتونی ازشون بپرسید. ایشون میگفت آیت الله فهری که آدم بسیار بزرگواری بود، نماینده حضرت امام بود تو سوریه و بعد از رحلت امام نماینده مقام معظم رهبری بود، خیلی خدمات انجام داد. پسر آقای بهجت میگفتش که آقای فهری اومد خونه ما قم، اومد منزل ما، به بابامو گفتش که آقای بهجت من و شما از جوانیمون با هم دیگه رفیق بودیم تو نجف، با هم رفیق بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. صاف با آقای بهجت اینجوری گفت، گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، چون شما راهت رو فهمیدی چه راهی رو بری برای قرب به خدا. من جوون بودم، خام بودم، بلد نبودم. من سید اولاد پیغمبر چه گناهی کردم؟ تو که رفیق من بودی بود دست منو میگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاورد. آزاده آیه بهجت میگه انقدر آیه فهری از این حرفا به بابام زد که عشق بابام در اومد. بعد بهش گفتش که اما آیه بهجت الان دیگه من پیر شدم، اگه به هم بگی که بیا من راه نمایید بکنم دیگه نمیام، چون به درد من نمیخوره. هرچی میخواستم بشم شدم، 80 سال عمر ازم گذشته، به درد من دیگه نمیخوره. ولی امروز مهمونتم، اومدم خونتون. از خونتون نمیرم تا اینکه یکی از عنایاتی که امام رضا علیه السلام بهت کرد و به من بگی. یکی از عنایاتی که امام رضا علیه السلام به شما کرد رو به من بگی. آیه بهجت که خیلی منقلب شده بود از حرفای ایشون گفت آیه فهری اگر کس دیگری غیر از تو و غیر از حرفایی که الان زدی، اگه کس دیگری بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم. امام رضا علیه السلام وقتی من مشهد مشرف بودم خدمتشون رسیدم، 10 چیز رو به من داد، 10 چیز رو. یکیشو من بهت میگم از اون 10 تا رو. امام رضا علیه السلام فرمود فلانی، مگر امکان داره، مگر میشه کسی به ما پناه بیاره ما بهش پناه ندیم؟ مگر امکان داره، مگر میشه کسی به ما پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ امام رضا به خودم فرمود بپرسید آزاده ای بهجت هست الان؟ یا امام رضا، تو رو به جان مادر بزرگوارت که هر موقع اسمش خدمت شما میومد به پهنای صورت عشق میریختی، تو رو به جان جدت امام حسین که هر موقع اسم او رو دعول خزایی تو اشعارش که وقتی میگفت امام رضا گریه میکرد، قسمت میدیم این جمعی که اینجا نشستن هر کدوم حاجتی دارن، هر کدوم مشکلی دارن، پناه آوردن به شما. خودتون فرمودید امکان نداره کسی به ما پناه بیاره بهش پناه ندی. به یه آهو پناه دادی، اینا که شیعیانتن، اینا که رفقاتن، اینا که محبینت هستن. من اشاره‌ای فقط میکنم، ذکر مصیبتی، توسلی و بحثم تمام. همتون شنیدید امام رضا وقتی میخواست به سمت ایران بیاد زن و بچهشو جمع کرد، فرمود بر من گریه کنید. یعنی یه مجلس روزه گرفت برای خودش. امر اهله و عیاله بالنیاحة علیه قبل وصول الفوت الیه، یا قبل وصول الموت الیه. گفتن آقا برای چی روزه، برای چی گریه؟ خب یه سفر دیگه میرید تشریف میبرید و بعد برمیگردید. امام رضا فرمود در دیگه سفر آخر، یعنی در واقع زیارت وداعه، در واقع این ملاقات وداعه. یا امام رضا، شما اینجوری با زن و بچت وداع کردی، اما جدت امام حسین هم تو کربلا وقتی میخواست وداع بکنه به زن و بچهش نگفت بر من گریه کنید، برعکس گفت بر من گریه نکنید، گریه هاتون در پیشه، بر من گریه نکنید. الله اکبر. از اون لحظه آخر امام حسین علیه السلام با زن و بچهش، اون لحظه ای که ابا عبدالله تنهای تنهاش، اون موقعی بود که از علقمه برگشت، آخرین سربازش علمدارش رو تو علقمه جا گذاشت، ابوالفضل رو، و وقتی اومد به سمت خیمه ها زن و بچهش او رو دیدن، خیلی امام حسین علیه السلام صورتش طبق روایت بان الانکسار فی وجه الحسین در هم شکسته بود، هیچی نگفتن ببینن آقا چی کار میکنه. دیدن سید الشهدا رفت به سمت خیمه ابوالفضل، ستون خیمه رو که کشید خیمه افتاد، تا خیمه افتاد زینب کبری دست رو سرش گذاشت گفت وازی عطا امان از اسیری، اسیری مون دیگه شروعش. امام حسین وداع آخرش رو با زن و بچهش کرد، یکی دست گردنش میندازه، یکی لباسش رو میکشید، بابا ما رو به کی میخوای بسپاری، ما کسی رو دیگه نداریم. ابو عبدالله یکی یکی همشون رو آروم کرد، تسلی بهشون داد. به خواهرش گفت خواهرم همه رو ببر تو خیمه ها، تا وقتی من زنده هستم کسی بیرون نباش. بعد روی اسب نشست، این اسب با وفا حرکت نمی کرد. ابو عبدالله نگاه کردی طفل معصوم دخترش جلوی اسب، انگار پای اسب رو گرفته بود، هر چی که بود اون جلو. بابا اگه میشه بیا پایین، بیا پایین. امام حسین کریمه، اگه کسی چیزی ازش بخواد که رد نمیکنه. از اسب اومد پایین، بچهشو گذاشت روزانوش، این طفلک گریه میکرد، میفهمید که دیگه آخرین مرتبه است که داره باباش رو میبینه. با دستش صورت او و اشکای او رو پاک بیکرد، گفت لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. دختر جانم انقدر با این اشکات دل من رو نسوزن. یعنی گریهات بعدنه، یعنی گریهات بعدنه. بعد او رو فرستاد تو، خودش سوار اسب شد، یه نگاهی انداخت به پیکرهای شهدا که همه افتاده بودن، صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. یاران با وفای من، دیگه جواب منو نمیدی، میخوام برم بجنگم، هیچ کسی دیگه نیست از خیمه های من نگهبانی بده. ابا عبدالله این صدا رو زد و رفت به سرد میدان. بعد از ساعاتی دیدن هوا تیره و تار شد و یه مرتبه سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. راوی تو لشکر عمر سعده میگه یه جا دلم سوخت برای امام حسین، یه جا دلم سوخت، دیدم بچه های حسین، دختر بچه هاش دنبال نیزه دار که سر باباشون بالای اون نیزه دارن میدوند. دختر بچه اینجا چیکار میکنه تو میدان جنگ؟ گفت اینجا دلم سوخت، چقدر غریبن اینها، چقدر غریبن. خدایا به مظلومیت سید الشهدا و بچه هاش قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به حق سید الشهدا، به سر مقدسش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. مرزای اسلام، منظورین در نظر بگیرید مریضهاتون رو. خدایا به آبروی امام رضا، امام رؤوف، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. دستهایی که به گدایی در خونت بلند شده، خدایا به آبروی امام رضا ناامید بر مگردان. امام راحلمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت مشهور بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.
اللهم صل علی محمد و آله.
یا علی یا ابن موسی ایوم الرضا، یا ابن رسول الله، یا علی یا ابن موسی ایوم الرضا، يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا مولانا، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهنا عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيهنا.
رضایت در زندگی مبتنی بر تسلیم خدا بودن موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی بود که در برنامه بربال سخن شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در نیمروز چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 شمسی و 29 صفر 1443 هجری قمری در خدمت شما عزیزان هستیم و در حالی که به ساعت 13:30 نزدیک میشیم، دعوت میکنم که با ما همراهی بفرمایید و روایت کتاب دلتنگ نباش رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب دلتنگ نباش نوشته زینب مولایی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب دلتنگ نباش به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت